غرق است که چون غرق است در بیچون چه ظالم های بسیار است چه ظالم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا در این دریا کافی افیون
ایران سرزمینی من است آ سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک اون طرفی جهان عشق میریزم
زده اسم سرش دل که یاری تو باشه قرار دلم بی قرار تو باشه
از چی بگم از بلوط ها با شمشاد ها با گلای زنبق ها میخواد نه من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد رادیو جوان صدا جوون ایرانی
به جونی خودت من دلم به تو مندست به جونی خودم دل بهش تو زندست نگار منی گل مزار منی تو
رادیو جوان
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال
گفتارم در آفرینش آفتاب ز یاقوت سرخ است چرخ کبود
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال
ندانی که ایران نشست من است جهان سر به سر زیر دست من است
تاریخ را ورق می‌زنیم هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد
تاریخ نوشت
تاریخ نوشت فصل دوم این شهر پر از شعر
در ترکمن صحرا نشستیم توی چادر داریم بیرون رو تماشا میکنیم ماه در آسمان میدرخشه و ستاره ها سوسو میزنن و پرنده ها میخونن و صدای جیرجیرک ها به گوش ما میرسه چراغ چادر رو من روشن میکنم و دوست دارم که چراغ بحثمون رو وحید اسدی شروع کنه وحید داشتیم درباره تو نشست قبلی که داشتیم گپ و گفت یا گعدهی که داشتیم دفعه قبلی رسیدیم به اونجایی که ایرانی ها رفتن هممرز شدن با رومی ها یعنی ایرانی ها که بودن
پارتیان
اشکانیان اشکانیان هم مرد شدن با رومی ها
بله.
دیگه یکی شدن اونجا کم کم دیگه داره دعوا میخواد شروع
در
بشه
در جیره مهم داره شروع میشه
خب بگو برام
بله با افتخار
میخواییم برسیم ببینیم بالاخره بعد از
به نبرد هران میرسیم یا نه
بالاخره به نبرد هران میرسیم
خب سرزمین های مورد مناقشه بین امپراتوری روم و پادشاهی اشکانی ارمنستان بودش سوریه بود و ایبریا ایبریا میدونین اسم قدیمی کدوم کشوره؟
نه
گرجستان امروز
گرجستان امروز
این مناطق دائما دست به دست میشدن بین
خانم یراقی اینها از اون مواردی که باید با اون مداد جادویی بنویسیم ایبریا میشه
ایبریا
گرجستان
اسم گذشته یا باستانی گرجستان جمهوری گرجستان امروزی هستش اینا جاهایی بودن که مناطق بودن که مناقشات اصلی بین در حقیقت سیطره ی حاکمیت اشکانیان و رومیان در آغاز تأسیس و قدرتگیری سلسله اشکانی بود و تا پایانش هم بود و در دوره ساسانی ادامه پیدا کرد. همیشه میتونم به اون ماشین زمان خانم یراقی خواهش کنیم که به ما یه سرعتی بدن از حدود 250 پیش از میلاد بریم به 53 پس از میلاد، یعنی 250 و 100 سال بیم جلو.
خب خانم یراقی میگه که من که اینجا ماشین ندارم ولی کالسکه زمان دارم. کالسکه اگه زمان. با سرعت
کالسکه اسبای ترکمن بریم که خیلی سریع میرن.
بریم با اسبای ترکمن بریم.
رشید و زیبا اسب ترکمن میچرخد آرام تو دشت و دمن، توی آلاچی در دل صحرا من و تو تنها فرزند رنا، قصه میگویم میرم تابت میخندی تو میبرد خوابت، قصه میگویم از یه روز شاد میدمی در دشت میدمی چون با بره سفید میدمد با تو از بلندی ها میپرد با تو میغزی ها روی سبزه ها مثل جوباری جاری و رها
سوار اسب زمان شدیم، سوار عرابه زمان شدیم، سوار کالسکه زمان شدیم و رفتیم به 2000 سال پیش، بیش از 2000 سال پیش یا نه یا قبل از 2000 سال پیش. بریم سراغ نبرد حران بالاخره،
بریم رسیدیم به سال 53 بعد از میلاد مسیح،
کمتر از 2000 سال پیش.
بله بله.
حدود 1000 و مثلا 800-900
بله
سال
بله
پیش.
بله بله. اینجا جاییه که الان دیگه اورد دوم پادشاه اشکانی هست، اگه اشتباه نکنم اشک 13 هم باید باشه. من یه وقتی اینا رو حفظ بودم ولی الان سالها گذشته و این 30 تا اشک ها رو دیگه از آخر به اول و اول به آخر دیگه فراموش کردم. فکر میکنم اینجا جاییه که امپراتوری روم از برادر اورد دوم حمایت میکنه، اون تبعیده توی قلمرو امپراتوری روم، تبعیده اونو به عنوان پادشاه در حقیقت میشناسه و ازش حمایت میکنه، مهرداد، و اون رو حقیقت میخواد در حقیقت به عنوان حاکم تحت فرمان خودش بر فلات ایران به تخت بشونه. به این بهونه سپاهی از روم لشکرکشی میکنن به سمت ایران و میخوان که پادشاه دست نشونده خودشون رو حاکم بر فلات ایران بکنن و سلسله اشکانی. فرمانده این سپاه یکی از سرداران مشهور و پرآوازه امپراتوری روم به نام کراسوس هستش، به همراه دو پسرش که هر کدوم فرمانده جناح چپ و جناح راست لشکر یا سپاه روم هستن.
کم کم اسما داره برامون آشنا میشه دیگه، چون
قصه هم داره قشنگتر میشه. قصه هم اسخر جون داره خیلی قشنگتر میشه.
واقعه داره اتفاق میفته وحید.
بله بله بله.
کاش چیز کنیم الان که تو داری میگی، آدم دلش میخواد که لباس رزم بپوشه، شمشیر به دست بگیره و بره کمک سپاهیان ایران. انگار آدم دوست داره بره کمک کنه.
ما اگه بتونیم همین اسب ترکمن رو از کنارش رد بشیم و نوازش کنیم، سوار شدنش هیچی، بعد شمشیر زدنش هم پیشکشمون، ولی احساس غرور میکنیم به ایرانیای نژادی که تو این سرزمین در این فلات با شجاعت و با خرد جنگیدن
در همه دوره‌ها و ایدا. یعنی واقعا این بوده، بله. پاسداری از میهن، پاسداری از میهنمون منوط فقط به گذشته ها نیستا، چون در همه این جنگ ها، در این جنگ هایی که در دهه‌های اخیر با عراق، با اسرائیل، با یعنی همه اونهایی که اومدن وسط و از خاک ما دفاع کردن، جانشون
ما ایران هستش،
آره، جان بازی کردن، واقعا با بله. جانشون بازی کردن. آدم دوست داره مشعل به دست بگیره بره کمک کنه. حداقل اگه نمیتونیم لباس رزم بپوشیم و بریم بجنگیم، بریم روشن کنیم اون گوشه های تاریخ رو، یا با این قلمی که داریم بنویسیم روشن کنیم برای آیندگانمون.
حتما حتما.
خب بگو، کراسوس دو تا پسر داشت.
دو پسرش در حقیقت فرماندهان دو جناح چپ و راست سپاه روم بودن که از منطقه سلوکیه، یعنی از شمال عراق امروزی و جنوب سوریه وارد قلمرو ایران دارن میشن. در حقیقت هنوز به سلوکیه نرسیدن. ایران، تو ایران چه اتفاقی افتاد؟ اورد دوم به یکی از در حقیقت سران هفت خاندان در حقیقت صاحب نفوذ و مهم ایرانی که هفت ناحیه مهم رو در حقیقت والیش بود و حاکمش بود، دستور داد که به پیشواز این بره و جلوی سپاه روم بایسته.
یه لحظه توی شاهنامه الان گفتی هفت، یعنی الان تو گفتی داشتی درباره هفت تا خانواده صحبت میکردی. توی شاهنامه تو قسمت‌های حماسی ما طایفه‌های مهمی رو داریم،
بله.
سرداران مهمی رو داریم، بله. وقتی مثلا سهراب میاد با ایرانی‌ها بجنگه و اون حجیر دلاور میاد و حجیر در واقع اسیر شده دست سهراب و سهراب ایرانی‌ها رو نش پرچم‌ها و اون در واقع اون چیه، اون پارچه‌ها، اون نشانه‌هایی که پهلوان‌ها دارن، اون چادرهاشون، اون بله. رنگشون، اون نقششون، اینها رو معرفی میکنه و ما میبینیم انگار این هفتا طایفه ای جورایی تو قسمت‌های حماسی شاهنامه هم اومده. مثلا ما گودرزیان رو داریم، یعنی گودرزیان که 70-80 تا پسر داشته، 78 تا پسر داشته یا حدود 80 تا پسر داشته، که گیو مثلا یکی از اینهاست. گیو میشه در واقع داماد رستم،
بله.
و پسر گیو میشه بیژن، بیژن نوه دختری رستمه و انگار اینا از دل تاریخ اومده رفته توی حماسه ما. انگار گودرز،
بله، بله.
شاید یکی از اون خاندان‌ها باشه، یکی از اون آدم‌ها باشه.
این اسامی هستش که تو دوره اشکانی هم اسامی متداول و قابل اعتنایی هست، گودرز و گیو، که ما تو شاهنامه ردش رو صدها سال بعد داریم میبینیم.
چه جالبه که گودرزیان هم عمده، گودرز عمده پسرانش رو در نبردهای ایران با در واقع تورانیان از دست داده، در نبردهایی که ایران شکست خوردن در اون جنگ ها.
اینا پهلوانان ایران زمین بودن. شما فرمودین هفت خاندان، شاید قبل از این بد نباشه اینو بگم که از دوره باستان پیش از اینها، شاید از دوره ماد، شکل‌گیری تاریخ ایران باستان که الان ما به صورت مدون میتونیم بگیم تاریخ، ما رد شش خاندان اصلی در فلات ایران رو داریم که به اضافه خاندان شاهی میشن هفت خاندان. جالب اینجاست که دوره ماد وقتی که کشور به وجود میاد، ما تو تقسیمات کشوری مان، ویس و دهیو رو داریم. مان یعنی در حقیقت تجمع یک چند خانواده که یک قبیله کوچک رو میسازن، یک عشیره رو میسازن. الان ما میگیم خانمان، دودمان، این مان از همون داره میاد، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. بعدتر اون قبیله گسترده تر میشه، میشه ویس، که یک چند قبیله است که با هم متحد شدن، بعد اون قبایل که با هم متحد میشن یکی دهیو رو میسازن. دهیو یعنی چی؟ یعنی کشور.
آها.
کشور تو ماد به وجود میاد و اولین پادشاه دوره ماد اسمش چی آقای دکتر؟ دیاوکو. دیاوکو مؤسس سلسله ماد هستش.
درسته.
دیاوکو به معنی رئیس دهیوه، یعنی فرمان روا دیگه، یعنی کشوردار دیگه. دهیو یعنی کشور، دیاوکو یعنی فرمان روای دهیو.
چه جالب.
این شیش خانواده کیا بودن؟ الان اگه من اسمشون یادم بیاد، متاسفانه اینترنت هم جا نداریم که من بسام جستجو کنم،
ولی جایی که دسترسی نداشته بودن.
کارن خانواده مهمی بوده، یا قارن ما میشناسیم. سورن خانواده مهمی بوده.
دقیقاً این قارنی که گفتی، قارن رزمزن در شاهنامه.
بله، قارن، بله،
ایرانی، قارن رزمزن.
اینا تو منطقه دقیقاً میشه گفت مرکز و شمال غرب ایران بودن. سورن تو منطقه شرق ایران بوده، نزدیک سکاها، که ما سورنا رو خواهیم داشت که سردار سپاه ایران پارتی، ایران اشکانی در برابر کراسوس رومی. دقیقاً سورن اسم خاص نیست، احتمالاً لقب یا فامیلی رئیس خاندان سورن هستش. خاندان زیکو داریم، خاندان اسپهبز رو داریم، دو تا دیگر من فراموش کردم.
خیلی عالی.
بعد اگه تونستم چقدر... تو کتاب پیدا میکنم خدمتتون.
آره، اینجا فقط کتاب داریم و مداد، هیچ چیز دیگه.
متاسفانه و خوشبختانه، البته خوشبختانه، که ما متکی به کتاب هستیم.
چقدر خوب میشه اگر ما اسامی رو، یعنی این روزها میبینیم که این اسامی که تو گفتی، مثل سورنا، مثل سورن، مثلا روی خودرویی هم میبینیم یه اسمی هم،
بله،
هست. چقدر خوب میشه اگر
در فرهنگ
این ریشه هاشون رو هم بدونیم اینها
از کجا اومدن،
از کجاها اومدن.
اینا منطقه سیستان هم دیگه، سورن در منطقه سیستان هستش.
از سوار زال رستم، یل سیستانی من، دلاور بلوچم، حافظ کیار میهن، کوه غیرتم برایم، مرز ایران مثل ناموس، این منم بیدار باشه شب هم شفانوست. از این اصل و نبیر رستم و زال از تو، از ملک کیا صاب پرو بال از تو، قلال بلوچ خنگه بو از تو، سرباز دلیر خاکی را از تو، سرباز دلیر خاکی رو از تو.
نسل و زد و زال و رستم، شعر و سیستان یلان من، من مزنم این بلوچان، پاسبان میهنون من. غیرت کوهان پا من ننگ تو ناموس مرز ایران، ته دل شم باشه که دل چشک پانو ساتو پانا،
مو قبیل در قبیل هم اشیرگیم و هم دل، ساکن کویر و سهرا هم نشین موج و ساحل، عاشق و شیدا همگی ترنگونه، من ادر وطن خواست دل و از جونه، قیقوم و قبیل موجه هامون است
وطن و امه ما مجنون است. هر دشمن در مونده و افسوس است، ای خاک دلیر و ارض ناموس است. هامون عزیز لاله تفتان است، گوش جغره خاک ایران است. گوش جغره خاک ایران است.
سیستانی و بلوچی عاشق ملکی نو هنگین، چشک هامونی نو تبتان، ماه ماسا پیم کنو عاشق این سرزمینیم، همچو هموری متفتان، ماه ماس آفرینیم.
خب خیلی عالیه، بریم ادامه بده.
خب خاندان سورن تو شرقه، توی جنوب شرق فلات ایران هستش و جایی که شما فرمودین راجب شاهنامه گودرز و گیو و اینها، داستان‌های اساطیر شاهنامه و اون شخصیت رستم و پهلوان‌های نام‌آور ایرانی از این منطقه داره شکل می‌گیره به نظر می‌رسه. و سورن در تاریخ دوره اشکانی، حتی مورخینی که مثل ایزیدور خاراکسی که من عرض کردم، مورخ ارمنی، یا مورخین دیگه، یا حتی پژوهشگران معاصر اروپایی، سورن نماد یک شخصیت دلیر، سرزنده و شجاع و با تدبیر و خرد هستش.
چقدر شبیه رستم میشه.
دقیقاً شبیه رستم میشه. یک آدم هوشمند، خلاق و به شدت شجاع و دلیر تصمیم گیره
و در عین حال خردمند، یعنی به هر قیمتی حاضر نیست الکی بجنگه بیهوده جانش رو از دست
بده. شاید این شخصیت سورن به نظر میرسه، من سوادم اندک است تو این زمینه، که این میتونه یک هماوردی یا یک شباهتی با شخصیت رستم در شاهنامه داشته باشه، به ویژه این که رستم همون کاری رو تو شاهنامه میکنه که سورن در برابر یورش دشمن به سرزمین ایران داره میکنه، یعنی جلوی دشمن میایسته، اونو شکست میده و پس میزنه و از کیان سرزمین دفاع میکنه.
آدم حیفش میاد که نمیتونه لباس بپوشه و بره به گذشته تاریخ لباس رزم برتن کنه و بره کمک کنه به سورنا، به رستم، به پهلوانا. و البته امروز من و تو شاید با همین قلمی که به دست گرفتیم میتونیم، با همین برنامه‌ای که داریم، با همین گپ و گفتی که داریم، میتونیم روایت کنیم اون روحیه پهلوانی و حماسی و غیرت ایرانی رو، هم از جغرافیا حرف بزنیم، هم از تاریخ حرف بزنیم و از اینها دفاع کنیم برای نسل امروز که ببینیم چه بودیم، کجا بودیم، چه اتفاقی در گذشته ما افتاده و چه آدمهایی جونشون رو فدا کردن تا ایران بر جا بمونه.
به هر حال اگه بخوایم راجع به سورنا صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که سورنا یک شخصیت یگانه و منحصر به فرد در زمان خودش بودش، یک چهره ممتاز بودش که از نظر موقعیت سیاسی، اجتماعی، ثروت و در حقیقت در اختیار داشتن توان نظامی و نیروهای اون روز شخصیت بی‌بدیلی بود یا کم نظیری بود در اون دوره.
وحید، داشتی درباره اشکانیان صحبت می‌کردی و اینکه ایرانی‌ها با رومی‌ها رفتن وارد جنگ شدن. از کراسوس گفتی، دو تا پسرش که فرمانده لشکر سمت راست و سمت چپ بودن. بله. دو قسمت لشکر رومی‌ها. چی شد جنگ؟ ادامه بده.
بعضی حرف‌ها و بعضی نقد‌ها میتونه شنیدنی باشه و جذاب باشه، لااقل برای من هست، امیدوارم برای شنونده ها
برای باشه. من که خیلی هست، خیلی برام جذابه.
رسیدیم به این که حالا در حقیقت سپاه روم از منطقه سلوکیه میخواد وارد بشه و آرزو داره که سلوکیه رو اول بگیره و بعد وارد بشه و به هر حال فلات ایران رو تسخیر بکنه و حکومت رو. سپاه روم در زمان خودش، در روزگار خودش، سرآمد در تجهیزات نظامی اون روز و نظر شمار در حقیقت سربازان هم به حال بسیار قابل توجه هست.
چطوری این سربازها رو جا به جا میکنه؟ میتونی درباره 1800 سال پیش، 1900 سال پیش حرف میزنی. خب اون موقع آدم ها میخواستن برن، خودشون بود، اسب و اسبشون بود، وسایل جنگیشون بود، بار و بنه‌شون بود. بعد این تعداد آدم، این چند هزار تا آدم چی میخوردن، چی میپوشیدن، وسایلشون چجوری میبردن؟ خیلی دشواره.
بله، به همین دلیل گاهی وقتا با این درکی که هستالی الان گفتید و ما الان داریم که چقدر با توجه به امکانات اون روزگار جا به جایی این همه آدم با این همه تجهیزات، خورد و خوراک این همه سرباز و علوفه و علیق، درست میگم؟
بله، بله.
علیق این اسب‌ها چقدر تدارکش سخت بوده و جا به جاییش. میشه درباره تعداد لشکریانی که مورخین دوره باستان یا پس از اون نوشتن کمی شک کرد.
تعداد چند هزار نمیدونم،
مثلا میگن 500 هزار مثلا لشکر مثلا دوره هخامنش بوده. میشه گفتش که اصلا امکان پذیر نبوده 500 هزار نیم میلیون آدم جا به جایی که این سر داشته باشن. میدونید یکی از ویژگی های تاریخ نگاری باستان قلوب در تعداد دقیقت
سربازان
بوده. بهتر از من میدونید که دوره باستان وقتی میگفتن هزار یعنی خیلی زیاد،
خیلی کسرت بهش میگیم دیگه.
بله بله بله، یعنی قابل شمارش نباشه در حقیقت.
هزار بار بهت گفتم این کارو بکن.
بله بله بله، اینکه شما استادش هستید. برای همین خب طبیعیه تا دم مرز، خب اونا تدارک داخل امپراتوری دارن میبینن دیگه. طبیعتا وقتی لشکر تدارک دیده میشه و جمع‌آوری میشه از جاهای مختلف، که سپاه کراسوس یکی از ویژگی‌هاش این بود که از جاهای مختلف امپراتوری روم سرباز جمع کرده بودش با شیوه های تهاجمی خودشون، با تجهیزات ویژه خودشون، و اینها خب تدارکشون هم اون حاکمین منطقه مسئول بودن و در حقیقت مأمور بودن که به سپاه کمک بکنن تدارک غذاشون و اسبانشون، اینا ببینن که اینا به سلامت برسن به مرز ایران و وارد قلمرو امپراتوری اشکانی بشن. طبیعتاً
والا ما گاهی وقتا که با خانومم و دوتا پسرها میخواییم تا قوم بریم، با ماشین میخواییم بریم، یه روز طول میکشه تا وسایلمون رو جمع میکنیم. وقتی هم برمیگردیم یه روز طول میکشه تا خانومم دوباره چیز رو میذاره سر جای خودش. حالا سربازهای اون موقع مثلا چند هزار سرباز میخواستن برن، خیلی سامانمند باید میبودن.
ما راجبه دقیقت 7 لژیون تحت فرماندهی کراسوس داریم صحبت میکنیم که گمان میره که حدود 28
لژیون رو توضیح میدی منظورت
عرض میکنم. دقیقت دستبندی سربازان سربازان رسمی و ماهر هستن. اینا کشاورز نیستن که بیان سرباز بشن بعد برگردن سر زمینشون. اینا سربازن هستن، شغلشون سربازن،
یعنی فقط حقوق میگیرن بابت این
تو لژیون هستن. یعنی از نوجوانی، کودکی و نوجوانی وارد ارتش میشن،
همون تکاورهای خودمون میشن.
بله بله، مثلا دیگه اینا میشن گاردهای یا
نیروهای نظامی دیگه،
نیروهای نظامی، نگهبان حالا اگر، و هستن تا بمیرن، یا تو جنگ کشته میشن یا بازنشسته میشن. در حقیقت مثل اون سربازان جاویدان دوره هخامنشی که همیشه از یک تعدادی کمتر نمیشدن مگر اینکه کشته میشن یا بازنشست میشدن مثلا.
آخ این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب با خیش. دیگر ما فاتحان گوی
دوش پشت و پیرامانی، تیغ ها من زنگ خورده.